بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت آیون و خانمها و شنوندگان گرامی، امروز هم پاره از ویژگی های سخنانی را که به تعبیر من پشت صحنه دارند و عمق دارند و با اون چی که از اولین برخورد با اونها به دست می آید نمی توان به اون اکتفا کرد، توضیحات بیشتری را در این زمینه می دهم و باز چند نکته را اضافه می کنم. در واقع با این توضیحات، همونطور که در جلسه های گذشته هم معلوم شده، بر ما روشن می شود که سخن یا زبان انسانی که در واقع نمی شود گفت که زبان مقدم است یا سخن انسانی مقدم است، بلکه هر دوی اینها با هم تنیده شده. زبان موقوف سخن است و سخن موقوف زبان است. ساحت‌های بسیار تو در تو داره سخن انسانی. پاره از این ساحت‌های تو در تو گفته شد. اینجا یه نکته ای را من تذکر بدم، شاید پاره از شما آقایون و خانم‌ها برخورده اید به این تعبیراتی که در نوشته‌های عرفا هست که مثلا متون دینی قرآن ظاهر داره و باطن داره، باطنش هم باطنی داره، باطنش هم باطن دیگری داره. گاهی رفتن به 7 باطن، گاهی به 70 باطن. اینجا منظور از ساحت‌های عمیق سخن که من از اون حرف میزنم، منظور اون ظاهر و باطن نیست که عرفا گفتن، با اون متفاوت هست. اون باطن که عرفا برای پاره از سخنان و از جمله سخنان قرآن بیان میکنن، از نظر اونها باطنهایی است که به عده‌ای معلوم میشود، به کسان ویژه‌ای اون باطنها داده می شود یا آشکار می شود و به تعبیر خود اونها به گونه ای موقوف عنایت است. اون نوع از ظاهر و باطن حرف زدن مفروضش گونه ای از فلسفه زبان است که اون فلسفه زبان متفاوت است با این فلسفه زبان که من در اینجا دارم تعقیب می کنم. این نوع تحلیل زبان و سخن انسانی که من در اینجا دارم تعقیب می کنم بر پدیدار شناسی مبتنی است. بر این مبتنی است که تشکل و تحقق زبان انسانی در تاریخ و نیز سخنان انسانی در تاریخ چگونه خودش را نشون میده. چون در پدیدارشناسی معرفت مبتنی است بر چگونه نشان دادن اون واقعیت خودش را، چگونه نشان می‌دهد. این نشان دادن و متوجه شدن به این نشان دادن و دریافتن این نشان دادن نگاه تیز فلسفی می‌خواهد، نه موقوف عنایت بودن و نوعی تفضل باطنی الهی، اون چیز دیگه است. این یک بحث فلسفی است. نگاه و تحلیلی هم که در اینجا مطرح هست باز نگاه و تحلیل فلسفی است و فرض بر این است که بر هر انسان خردورز تیزبین ممکن است رسیدن به این ساحت‌های زبانی و کار کردن با این ساحت‌های درونی زبانی. این تفاوت را در نظر داشته باشید. اون بحث را که عرفا دارن که ظواهر سخنها، باطن سخنها، هفت باطن، هفتاد باطن، اونا چیز دیگریست. اونها انتقال دادنیست در منطق اونها. کسی که خود به اون معناهای باطنی رسیده یا اون معناهای باطنی به اونها، به اون شخص داده شده، اون رو یه نوع داده شدن تلقی می کنن، یک نوع موهبت تلقی می کنن. اون می تونه اونها را به نوعی به افراد مستعد دیگر منتقل کنه. اونا انتقال دادنیه، به اصطلاح علوم سینه به سینه است، همونطور که ازش تعبیر شده. اما اینا اینطور نیست. این بحث هایی که ما اینجا می کنیم انتقال دادنی نیست. اینا در بین الاذهان بحث های فلسفی به بحث گذاشتنیست و نشون دادنیست و با خرد ورزی ها می شه به اینها رسید. اینجا همین مقدار مختصر از تفکیک لازم بود. اتفاقا اون انگیزه اصلی که بنده را وادار میکنه این نوع از بحث‌های زبانی را بکنم که موقوف خرد ورزی است نه موقوف عنایت، و چون موقوف خرد ورزی است قابل بحث کردن و به همدیگه نشون دادن و انتقاد کردنه، میخوام جامعه ما را، علاقمندان به فرهنگ را، به این نکته اشاره کنم که اونچه در باب زبان انسانی و سخن انسانی می شود گفت و توداری اونها می شود گفت تنها اون نیست که عرفا گفتند. زبان تنها اون نیست که اونها گفتند و تنها اینجور نیست که فقط از اون زاویه می شه به زبان نگاه کرد. نه، به زبان جور دیگه هم می شه نگاه کرد. و این گونه نگاه کردن به زبان و تحلیل زبان که من در اینجا دارم دنبال می کنم به هیچ وجه منتهی به انکار باورهای ایمانی نمی شود، بلکه اون باورهای ایمانی را در معرض بحث و گفتگوهای خردورزانه انسان ها قرار می ده. تصور نکنیم که چون الان خیلی معروف شده است، مصطلح شده، متداول شده، این بحث بحث سکولار است، نگاه سکولار به زبان، نگاه سکولار به سخن، این واژه سکولار که حالا معناش هم خیلی روشن نیست در نزد اونهایی که این تعبیرها را می کنن. حالا گفتن دنیوی، گفتن علمی، گفتن از کنم عرفی، تعبیرات گوناگون در معنای این سکولار کرده اند. فورا گفته میشه این نگاه ها نگاه های سکولاره، با دینداری نمیسازه. نه، این از اول روشن بکنم که به هیچ وجه اینطور نیست. این بحث ها همون دینداری ها و ایمان ورزی ها را میاره در سطح و ساحت خرد ورزی های عقلانی انسان ها شفاف میکنه. و از اینجا باید هر دری قرار گشوده بشه گشوده بشه. این نکته زبان و سخن انسانی است که دیدهای گوناگون را که درباره اش هست اگر ما به اون توجه کنیم خواهیم فهمید که اگر بخواهیم زبان دینی، زبان ایمانی، یک زبان تحکم و اقتدار و تحمیل نباشه و یا زبانی نباشه که اول گفته بشه بیا تبعیت از من بکن، یه سلسله دستورات به تو بدهم، دنبال این دستورات برو، فلان اعتقادات رو پیدا بکن، فلان نوع زندگی را پیدا بکن تا بفهمی که مثلا این متن معنای باطنیش چیه. چون این هم اگر دستیافتنی باشه فقط برای یه تعداد خیلی معدودی دستیافتنیست، نه برای عموم مردم، نه برای عموم خردورزان. تازه اگر هم دستیافتنی باشه، اختلاف هایی را که میانه خردورزی های انسانی پیدا میشه اونو نمیتونه برطرف کنه، چون در اون ساحت اصلا عمل نمی کنه. تا یه ساحت خاصه یه عده خواص عمل میکنه، دامنش فقط اونجاست. خب دیگران اگر سوال بکنن، اون منطق، اون راه برای پاسخ دادن به سوالهای دیگران راه گشوده ای نداره. خب این تفاوت در مد نظرتون باشه. یکی از نکاتی که امروز میخوام عرض بکنم اینه، کلماتی که پشن صحنه دارن، که در روزهای پیش این تعبیر رو به کار بردم، و عمق دارن، شنیدن اونها و یا خواندن اونها بیشتر تفکر را برمی انگیزد، نه اینکه فقط یک داده را نشون میده. داده ای را نشون میده که ببین اینجا داده از این قراره، داده یک اصطلاح علمی است، اینجا واقعیت از این قراره، اینو نشون میده به ما. این نیست، تفکر ما را برمی انگیزه. همون مثالی که زده ام، اگر ما بگوییم که این آب که در اینجا هست از دو عنصر ترکیب یافته، کسی اگر این سخن علمی را بگوید یک داده را نشون میده که بله این طوریست، اما تفکر را بر نمی انگیزه. اما اگر کسی بگوید که تو می دانی برای چه زیست می کنی، معنای زندگیت را یافته ای، اگه چنین سخن بگوید، خب این سخن تفکر را برمی انگیزه، داده ای را نشون نمیده، یه چیز تمام شده ای را نشون ما نمیده. تفکر آدمی را برمی انگیزه. گاهی اتفاق می افته که یک عبارت، یک جمله از کسی در جایی گفته می شود، همون جمله از زبان کسی دیگری در جای دیگری، یعنی در زمینه دیگری گفته می شود، با اینکه یک عبارت هست، یک جمله واحد هست و حروف مشترک داره، یکیش سطحیه، یعنی فقط یه داده را نشون میده، اما همون عبارت در جای دیگری از زبان کسی دیگری تفکر را برمی انگیزه. همون عبارت. یه مثال خیلی ساده میزنم. یکی از دوستان نقل میکرد که در یک جلسه علمی فلسفی که عده‌ای از اهل فلسفه و تعقل و تعمق نشسته بودن، صحبت شد از فلسفه و ارزش فلسفه و آیا می شود سر نهایی هستی را دریافت یا نه، از این قبیل چیزها. اونجا یکی گفت واقعا من نمی دانم، من به اینها نمی رسم، من نمی دانم. این من نمی دانم را یک فیلسوف در اونجا گفت. اون آقای بی سوادی هم که چایی می آورد تو مجلس و می رفت، این جمله را شنید، گفت آه منم نمی دانم، منم نمی دانم. این من نمی دانم با اون من نمی دانم، زمین تا آسمان فرق داره. در حالی که هر دو من نمیدانم تعبیرش، اون چای آورنده و پیش خدمت وقتی میگوید من نمیدانم، در واقع از نظر او من نمیدانم این است که این حرفایی را که من این همه میام میرم از شماها میشنوم که همش دارید با هم بلغور میکنید به اصطلاح، اصلا نمیدونم اینا یعنی چیه. اما این داده را نشون میده، جهل خودش را نشون میده، ولی دیگه نمیدونم، نمیفهمم شما چی دارید میگید. اما اون فیلسوف وقتی میگه نمیدانم، اون نمیدانم چکیده یک عمر تجربه و خرد ورزیش را میگوید. او همون حرف را میگوید که سقراط ها گفتن، آخرش کار ما این شد که میدانی که نمیدانی. یا اون شعر معروف منسوب به ابن سینا که چون موی شکافت همه مسائل را، ولی آخرش به این نتیجه رسیدم که نمیدانم. حالا خود اون شعر در خاطرم نیست. خب خب، اما یک جای دیگه هم هست که نمیدانم یعنی نفهمیدم هم درش هست، که آخرش نفهمیدم چه هست این جهان. خب بله دیگه، حالا از اطراف گوناگون، اشعار گوناگون ما البته نقل میکنیم از اونهایی که واقعا با یک عمقی این را گفتن که نمیدانیم، اما فعلا ما اونا را نقل میکنیم. ها نقل میکنیم، باز اینجا تفاوت از بین ما که داریم نقل میکنیم و بین اونایی که این نمیدانم ها را از یک سویدای عمیق دلشون گفتن. و هر حال این سخن اینجوریست، پیچ داره، تاب داره، ساحتهای گوناگون داره. اون سخنانی که اون کس که میگوید، که اون فیلسوف که میگوید که من نمیدانم، در واقع این من نمیدانم او یک جهان را نمایندگی میکنه، جهان درون او را، عالم درون او را نمایندگی میکنه. از باب این که هر انسانی یک عالم داره، همونطور که در فلسفه های اگزیستنسیالیست به خصوص روی این تکیه شده که هر کدام ما عالمی داریم برای خودمون، اون فیلسوف با گفتن این جمله عالم خودشو بیان میکنه. اون چی در اون با آن میزید، اون نگاه و اون تجربه که با اون میزید و آسان هم به دست نیامده و بر اثر بسیاری از افتخیزها به دست آمده، تلخ و شیرینهای روزگار به دست آمده، نخست غرورهایی به اون فیلسوف دست داده که خیال کرده دارد شق القمر می کند و حقیقتها را می شکافد، بعد از مدتی در اونها دچار تردید شده، دیده که هر اونچه را که حقیقت قطعی تلقی می کرده بر آن یک نقدی وارد است. سخن دیگر هم می شود گفت، اون تنها سخن نیست، وارد این مرحله شده، سرگردان شده و بعد وارد مرحله سوم شده و اون مرحله این است که پس نمیدانیم که قضیه از چه قرار اصلا. چون اگه میدانستیم که قضیه از چه قراری که این همه گوناگون نمیشد اظهارات، این همه متفاوت نمیشد اظهارات، پس ره به جایی نبرده ایم و شاید سرنوشت ما و تقدیر ما بیقرار بودن دائمیست، نه به قرار دائمی رسیدن. و به قول مولانا، این همه بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار باش تا که قرار آیدت. چون ما وقتی دنبال یه دانش مطلق و اون چیزی که دیگه غیر از اون نمیشود گفت میگردیم، دنبال قرار میگردیم که ما را مستقر کند، آرام کند، قرار به ما بدهد. چون وقتی فهمیدیم مطلب همونه، خب قرار پیدا می کنیم. اما کی بیقراریم؟ موقعی بیقراریم که هرچی می دویم نمی رسیم. هرچی خردورزی می کنیم می بینیم بر اون خردورزیمون باز یک نقدی وارده، پاسخ اون نقد را می دهیم، می بینیم باز یک نقد دیگر را یک کس دیگه وارد کرده، پاسخ اونها را می دهیم، می بینیم اصلا یک کسی پیدا شده از یه عینک دیگری نگاه کرده به قضیه، اصلا یه جور دیگه نگاه کرده و به ما میگه که شما چرا اینجوری نگاه نمی کنی؟ منم هرچی فکر می کنم که دلیل بیاورم برای اینکه چرا با اون عینک نگاه نمی کنم، می بینم دلیل نمیتونم بیارم. آخرش به اینجا میرسم که انگیزه های من و ساختار من، ساختار فکری من، ساختار شخصیتی من به گونه ایست که برا من ملایمتره و مطلوبتره که با این عینک نگاه کنم. یعنی آخرش میرسم به علایق و انگیزه ها و ساختار و شخصیت خودم. خب وقتی به اینجا برسم اینم دونم بگم که اون که با یه ساختار دیگری، شخصیت دیگری، علاقه دیگری نگاه میکنه، نگاه او باطله، نگاه من درسته. خب آخرش به اینجا رسیده و میبیند که بخواد صادقانه حرف بزنه باید بگوید نمیدانم. و این نمیدانم معناهای خیلی متفاوت دارد. یعنی اون چرا که حقیقت نهایی است نمیدانم، و الا تا حالا اگه بسته بندی بکنم اون چیزهایی را که اسمشو دانسته‌های خود گذاشتم، این بسته بندی بسیار سنگین خواهد بود. دانستم، 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 این هست، این بسته‌بندی هست، نه که نیست. اما این دانسته ها علم بوده است. علم به معنای اصلاحی کلمه، یه دانستن هایی بوده است. اما واقع چیست؟ حقیقت نهایی چیست؟ شما میخواید اینجور تعبیر کنید اون چه خدا نامیدندش، یا اون کس که خدا نامیدندش و گفتن سرچشمه همه حقیقت ها و واقعیت ها اوست، او چیست و او کیست؟ نمیرسم. و به اون که نرسم باید همه اینها را موقت تلقی کنم، این دانسته ها را. حالا اینا یه چیزهای موقتی هست، فعلا حالا به اینا رسیدیم، بله. حالا تا برسد بعضی ها، چه رسد به این که بعضی ها آخرش به اینجا رسیدن که ای کاش اینا رو نمیدونستیم. بعضی ها به اینجا رسید ای کاش اینا رو نمیدونستیم، چون آخرش درک و تجربهشون این شده که اینا همه حجاب شده برای اونها. یعنی همون چیزی که عرفا گفتن حجاب علم، حجاب شد. چه بسا اگر اینها رو نمیدونستن با اون تجربه های خیلی ساده و بسیط که در برخورد با این واقعیت عالم خارج داشتن خیلی خیالشون راحت تر بود. خب این اونطوریست. پس اون نمیدانم نمایندگی میکنه یه جهان را، ولی اون جهان درونی را. اما اون نمیدانم، نه اون نمیدانم فقط وضع جاهلانه اون آقای خدمتکار نشون میده. دوم، پاره ای از سخنان هستند و پاره ای از زبانها هستند به لحظه ای خاص اشاره می کنند که اون لحظه، لحظه ویژه تجربه اون گوینده است. و این غیر از اون لحظه گفتگویی است که در جلسه گذشته در اون باره صحبت کردم، اون چیز دیگری بود. نمیدانم اون دوستی که اون سؤال این که لحظه گفتگویی را شما توضیح بدید در جلسه گذشته حضور داشت یا نه. در ما قبل اون جلسه این سؤال کرده بود، اما الان نگاه میکنم مثل این که اون دوست را نمیبینم. ای کاش میبود و اون توضیح رو میشنید، شاید بوده، من خبر ندارم. اما این چیز دیگری است، این که الان عرض میکنم. اگر ما در پاره از موارد درک نکنیم که در چه لحظه ای این گوینده این سخن رو گفته، اون سخن رو نمیفهمیم. اون لحظه ویژه را باید بهش راه پیدا کنیم. در این گونه جملات گوینده خودش را نشان میده، در واقع میگه من اینم. در اون جملات لحظه میگه من اینم، این شده ام. اگه میخوای بدونی حال من چطوره، اگه میخوای بدونی درون من چطوره، من اینم. این جور جمله ها که ناگهانی میآیند و با تدبیر و تأمل نمیآیند، گوینده اینها را بر اثر تدبیر و تأمل نمیگوید. یک دفعه خود را آنچنان که هست بیرون میریزد. در چنین اوضاع احوالی تأمل، تدبر، فکر نیست. مثل این که جمله‌ای را میگوید که غیر از اون را نمیتونست بگه اصلا. هیچ جمله دیگری پیش پای اون نبود تا اون لحظه ای را که اون گونه که هست نشان دهد. فقط همون بود، فقط همون جمله بود. مترادف نداشت دیگه اون جمله. این جمله های اینجوری که لحظه ویژه گوینده را دارن نشان میدن، اصیل هستن، یعنی فرزند همان لحظه هستن، فرزند همان لحظه هستن. شما دیدید گاهی بعضی ها کلمات قصاری ازشون صادر میشه که این کلمات قصار بسیار پرمعنا به نظر میاد. شما اگر بخواید بدونید که اون کلمه چیه معناش، باید اون لحظه ای را که در اون لحظه اون طرف اینو گفته، فرض کنید یه کسی بیماری های سختی می کشد و می برد سالهای طولانی، به انواع مختلف با اون بیماری ها مقابله می کنه، با اون بیماری ها مبارزه می کنه. شما حال او را می پرسید، میگوید فلانی دیگه سیر شده ام از زندگی. این جمله سیر شده ام از زندگی که در اون حالت این میگه، این مرادف نداره، جمله دیگری نداره که این اگه فکر میکرد به جای این اونو میگفت، چون در اون لحظه تمام وجود او همینه که تجربه میکنه دیگه از زندگی سیر شده. شما اگه بخواید بدونید که معنای این جمله چیه، باید او را درک بکنید، اون لحظه او را درک بکنید. این چه گذشته بود بر او و در چه وضعیتی قرار داشت و در اون لحظه که این حرف را می گفت، اون لحظه او چگونه لحظه ای بود. لحظه را باید درک کرد و این کار آسانی نیست. در متون، در اون چه باقی مونده از گذشتگان، ما از این قبیل کلمات زیاد داریم، سرسری از کنار اونها می گذریم، برای اینکه راهی نداریم به اون لحظه نزدیک بشویم. در چه لحظه اینو گفت و معناش چی بود؟ نکته دیگر از این ساحت‌های درونی، بود دیگر از این ساحت‌های درونی این است که پاره ای از سخنان خطاب می کنند. وقتی ما با اونها مواجه می شویم، اونا را می خوانیم یا اونها را می شنویم، خطاب می کنند به ما. تجربه ما این است که اون سخن حلم مبارز میگه، نه حلم مبارز به معنای منفی کلمه که شمشیر به دست گرفته، نه، میگه منو گوش کن. بعضی از سخنها اینطوری. گوش کن به من، غیر از خود سخن و محتوای سخن، این سخن به گونه ایست که خطاب می کند و از ما تسلیم شدن می خواهد. تسلیم اون سخن شدن. کی ما تسلیم یک سخن می شویم؟ موقعی که سخنی را بشنویم که تجربه کنیم این سخن همان را می گوید که من همان هستم. این سخن زندگی را گونه ای تحلیل می کند که زندگی من همان گونه زیستن است. در این صورت من تسلیم اون سخن می شم. چرا تسلیم اون سخن می شم؟ برای این که در اونجا من خودم را می پذیرم. خودم را می پذیرم. کسی وقتی سخنی میگوید که من میبینم واقعا داره زندگی منو بیان میکنه ها، تجربه های منو داره بیان میکنه ها، من تسلیم اون سخن میشوم. دافعه ندارم در برابر اون سخن، گارد نمیگیرم در برابر اون سخن، اون سخنو از آن خودم میکنم. و از آن خودم می کنم معناش این است که من با اون سخن خودم می شوم، چون خود را هم همان گونه می یابم که این سخن می گوید. بسیاری از ادبیات ما این گونه است و ما شاید از جمله مواردی که این وضع را در اونجا خیلی حس می کنیم زبان موسیقی است. موسیقی هم زبان داره، زبانه، یک زبان انسانی است. پاره از آوازها را ما وقتی گوش می کنیم حالتی پیدا می کنیم که تسلیم می شویم، احساس میکنیم که دقیقاً تجربه های ما را داره میگه. حالا به خصوص ما شرقی ها که تجربه هجران و دوری از وطن و جدایی در ما بسیار قوی است و به همین جهت از اینقدر خوشمون میاد از آوازهای اینچنینی، آوازهایی که موسیقی هایی که هجران را، جدایی را، هرمان را، نرسیدن را، اشتیاق را، دوری را، اینها را داره هی مجسم میکنه. خب ما وقتی این زبان را گوش میکنیم تسلیمش میشویم. چه کسی احساس کردید هیچ دافعه ای ما داریم در برابر این زبان موسیقی؟ وقتی اونها رو میشنویم، وقتی با علاقه میشنویم، هیچ دافعه ای نیست. دافعه موقعی است که شما اینی که میشنوید هی لحظه به لحظه بگید خب ببینم اینجاش چطوره، اونجاش چطوره، اینجاش درسته یا اونجاش غلطه. ما در همین نمونه های ظاهر از بسیاری از این ابیات مثنوی که حالا مثنوی رو هجران اونطوری نرفته، حافظ به خصوص، حافظ بسیاری از ابیات حافظ را که این هنرمندانی مثل آقای شجریان و اینا خوندن و ما اینقدر اینها رو میپسندیم، مینشینیم یک ربع گوش میکنیم، تجربه کنید و خودتون رو محاسبه کنید آیا هیچ اتفاق افتاده که مثلا در طول این یک ربع گوش کردن این حالت رو داشته باشیم که خب حالا ببینیم اینو میپذیریم یا نمیپذیریم، این سخن را، این سخن موسیقی را، خودمون رو تسلیمش میکنیم یا نمیکنیم. میشینیم نیم ساعت گوش میکنیم از خود بیخبر و تمام اون رو از آن خودمون میکنیم، چون میبینیم ما همون هستیم که اون میگوید. او انتظارهایی که بیان میکنه، هجرانهایی که داره بیان میکنه، چه 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 چه. خب در اونجا ما بیشتر اینو احساس میکنیم و این اختصاص به زبان موسیقی نداره. بسیاری از ابیات ادبی همین طور هست. این هم یک بعد هست از ساحت‌های عمیق زبان که میشه در اون سراخ گرفت. حالا اینایی که تا اینجا گفتیم شکل قضیه است. یعنی این طور است، اینها را ما میبینیم، اینجوری است. اما سوالی که در اینجا مطرح میشود یه سوال جدی است که چرا این طورن اینا؟ از در محتوایی اینا چگونن که این طورن؟ حالا یه توضیحاتی هم در اون باره عرض میکنم. و به تعبیر دیگر چرا اینها اتفاق میفتند؟ ما وقتی روبرو میشویم با این سخنان چرا این اتفاقات میفته؟ چرا تسلیم شدن اتفاق میفته؟ و هاکذا و هاکذا. این نکته مربوط است به نکته‌ای که قبلا هم در اینجا توضیح داده شده. علت این اوضاع احوال بیش از همه این است که همونطور که ما در سابق بیان کرده ایم، ما از طریق رویارو شدن با این قبیل سخنها و با این قبیل زبانها از اون ساحت موجود و وضعیت موجود که در آن قرار دادیم فرا می رویم. این قبلا هم توضیح داده شد. فرا می رویم. انسان در حال سخن گفتن تا ساکته، مثل آب جامده به یه معنا، ولی وقتی سخن می گوید در ساحت سخن گفتن زندگی می کند، چه سخن را خودش بگوید و چه سخن را دیگری بگوید، به محض اینکه یک گفتگو اتفاق میفته، من از سوی خودم به سوی شما بیرون میام، شما از درون خودتون به سوی من بیرون میایید. فراروی اینه، فرا میرویم از خودمون، میایم بیرون از اون وضعیتی که هست، تحول پیدا میکنیم به یه وضعیت دیگری، قدم میگذاریم در یه ساحت دیگری. خب اون ساحت که ما در اون ساحت قدم می گذاریم عبارت است از ساحت هرمنوتیکی. ما قدم می گذاریم در ساحت هرمنوتیکی. حالا بحث هرمنوتیک بعدا خواهد آمد. در سخن گفتن من برای شما حرف می زنم و شما می فهمید، یا شما حرف می زنید من می فهمم، ما در اینجا از ساحت سخن گفتن به ساحت فهمیدن همدیگر وارد میشیم. این ساحت فهمیدن همدیگر ساحت هرمنوتیکی است. ساحت هرمنوتیکی یعنی ساحت فهمیدن همدیگر، حالا اینجا به این معنا، چون به هر حال هرمنوتیک را با فهم ما مربوط میکنیم، با فهمیدن مربوط به. حالا چه چیز را میخواهیم بفهمیم؟ به اشاره های کلی سینا، همیشه سخن گفتن و فهمیدن سخن، فهمیدن یک موضوع است که معنایی دارد. موضوع سخن گفتن های این چنینی، نه از اون قبیل که آب ترکیب شده از دونسور، سخن گفتن های دارای عمق و ساحت باطنی، همیشه سخن گفتنها درباره یک موضوع، انسانها درباره یک موضوعی با هم سخن میگویند که اون موضوع معنادار است. اون موضوع معنادار است یعنی میخوان اونو بفهمند که چیه. سخن گفتن ها همیشه سخن گفتن ها درباره یک موضوع معنا داره و در واقع ما شرکت می کنیم. من میگم عقیده من درباره این موضوع اینه، شما میگین عقیده من درباره این موضوع اینه، شخص سوم میگه عقیده من درباره این موضوع اینه، یک سریان گفتگوست درباره یه موضوعی، ولو اینکه این لفظ موضوع به میان نیاید، اما درباره یه موضوع صحبت میکنیم تا بتونیم صحبت کنیم. حالا شما میخواید این موضوع را اسمشو بذارید ابژه، مثلا چیز. الان ما اینجا داریم حرف میزنیم، چه در این جلسه چه درسهای قبل، و ما داریم درباره یه موضوعی حرف میزنیم که اون موضوع برای ما معنا داره. اون موضوع چیه؟ زبان و سخن. اینه معنا داره برای ما زبان و سخن در همون برخورد اول، گرچه وقتی اون معنایی که از برخورد اول حاصل میشه ما را قانع نمی کنه و نشستیم این همه حرف میزنیم. همیشه معناهای مجمل را به معناهای تفصیلی تبدیل میکنیم، علم مجمل را به علم تفصیلی تبدیل میکنیم. اما انسان اگر در اول یه علم مجملی نداشته باشه، یه معنای مجملی نداشته باشه، اصلا نمیتونه حرف بزنه که. بلکه از یه جایی باید شروع کرد که حرف زد. اون یه جایی که باید شروع کرد یه معناییست، یه موضوعیست که بخواییم در بارون حرف بزن. نه تنها این موضوع موضوع این جلسه ماست، موضوع جلسه های گذشته ما هم بود، موضوع بسیاری از کتاب هاست، موضوع بسیاری از مقالات. در فلسفه وقتی سخن میگوین اینجوریه، در دین وقتی سخن میگوین اینجوریه، در ادبیات وقتی سخن میگوین اینجوریه، در هنر وقتی سخن میگوین اینجوریه. درباره یه موضوعی که اون موضوع معنایی به ما از خود نشون داده، حالا میخواییم اونو بیشتر بفهمیم. این یک نکته است که همیشه سخن گفتن درباره یک موضوع. و به همین جهت این استادان برجسته هرمنوتیک اونها میگوین که گذشتگان و اونایی که حالا هستند و اونایی که آینده هستند همیشه در یک گفتگویی که اون گفتگو درباره موضوعی است شرکت میکنند، و حرف زدن ما و سخن گفتن ما در واقع به نوعی حاجی انشریک گفتن است. میدونید معنای این چیه دیگه؟ حاجی انشریک یه معامله ای در یک جایی در گرفته، ها؟ مثلا یه سودی در اون معامله هست، دو نفر دارن این معامله رو به جایی میرسونن، یکی یواشکی اونجا وارد میشه، حاجی انا شریک یه چیزی هم از اینجا به من میرسه یا نمیرسه. این یه تشبیه. البته سخن گفتن های انسان ها با زبان انسانی همیشه همینطوره. از آغاز تا اونجایی که ما سراغ داریم درباره خدا سخن گفتن، سخنهای گوناگون، انواع و اقسام. هر کس این در گرفته این معامله، وجود داره این صحنه و ساحت سخن گفتن. خیلی چیزها بالا آمده، خیلی شبکه ها درست شده، هر کس به اصطلاح معروف یه چی میگن، یه نخودی تو این آش انداخته. حالا ما هم وارد میشیم میگیم که این نخودا رو هم ما میریزیم تو، اینم حرف ماست، یه نخود هم ما میاندازیم تو این آش. اینه، هیچ کس سخن ارتجالی به اون معنایی که در زمان قدیم میگفتن از خودش در نمیاره. همه سرمایه گذاری میکنن در یک شرکت سهامی که موجوده. این سخن گفته. و به همین ترتیب میشه به این نکته دوم رسید که اگر این طور است، سخن گفتن همیشه هویت جمعی داره، در جمع و جماعت سخن گفتن معنا داره، در خارج از جمع و جماعت سخن گفتن معنا نداره. چون جمع و جماعت انسانی این خان سخن گفتن رو گستردن، منم در کنارش میشینم یه چیزی میگم، شرکت میکنم در اون سخن، جمعی سخن، سخن این تنها سخن من به هیچ وجه معنی نداره که این تنها سخن منه، نه، تنها سخن من وجود نداره. سخن جمعی است. من در اون صحنه جمعی چیزی اضافه می کنم. بسیار. و به همین جهت که قبلنم به این نکته اشاره شده، هر معنا معنایی است در گفتگوی انسانها با یک دیگر. اگر چیزی برای من معناست، در صورتی میتونه برای من معنا باشه که برای دیگران هم معنا باشه. اگر چیزی توجه مرا جلب میکنه، توجه دیگران را هم باید جلب کرده باشه، چون معنا دست جمعیه، بین الاذهانیه، همونطور که خود سخن گفتن بین الاذهانیه. اگر کسی به شما گفت من به یک معنایی رسیده هم که احدی از بشر به اون معنا نرسیده، باید بهش بگید آقا بگو ببینیم چی اون معنا. به محض اینکه شروع میکنه به بیان کردن اون معنا، شما میبینید که این معنا در ارتباط است با هزارها معناهای دیگر که در طول تاریخ به گونه‌هایی گفته شده، یا اونها را نفی میکنه، یا اونها را تأیید میکنه، یا به اونها حاشیه میزنه، یا یه خورده از اونها کم میکنه، یا یه خورده به اونها اضافه میکنه. این جوریه. یعنی اون وقت میتونید او را قانع کنید که آقا این چنین چیزی نیست که تو فقط برات معناست. نه خیر، شما هم شرکت کردی در یه گفتگویی، همون گفتگویی که از اول تاریخ انسان به وجود آمده، شما هم داری به اون یه نوع خودی تو اون آش داری اضافه میکنی. از من چنینم، من چنانم وجود نداره. هویت انسانی هویت دست جمعی است. انسان ها با هم انسان میشوند. هیچ کس برای خودش به تنهایی انسان نمیشه. و به همین جهت هم هست که حتی ما وقتی تنهای تنها تو پسخونه خونمون هم نشسته باشیم، میبینیم اون فکرایی که میاد تو کله ما، این فکرها از کجا میاد؟ این فکرها فکرهای همه انسان هاست. اینا تولید شده های انسان هاست. اینا تولید شده های در جامعه است، در زندگی اجتماعیه. یعنی ما هیچگاه از ما فرار نداریم. کسی از ما بودن، ما از ما بودن فرار نداریم، و اگه بخوایم خودمون رو از ما بودن خلاص کنیم، عوارض داریم. عوارض منفی داره. منتها در ما بودن زندگی کردن کار مشکلی، چون اون ماهایی که تشکیل میشه، این ماها سالمش وجود داره، فاسدش وجود داره، مریضش وجود داره، هزار تا گرفتاری دارش وجود داره. خوشا به حال اون جمع و جماعتی که به طور نسبی این ماشون بیماری کمتری داره. این بیماری ها فقط بیماری من نیست، ماها هم گاهی مشوش است، محرف است، پر از تزویر و ریا و دروغ پر شده. ماها، نه من، حالا خود اون ماها. و اینجاست که وقتی روحیه ملت‌ها را، فرهنگ ملت‌ها را تحلیل می‌کنن، می‌رسن به اینکه چیه اون عناصر تشکیل دهنده این هویت، این فرهنگ، این ما. اونو چاره کردن خیلی کار مشکلی، خیلی کار مشکلی. و آدمی که میخواد در انزوا زندگی نکنه، چون اونم برای خودش یه عوارض بدی داره، و میخواد تو ما زندگی کنه و ما اینجوریه، اون وقت خیلی کار این آدم سخته که در داخل این مای بیمار چجور خودشو حفظ بکنه. وقتی آدم از همه جا دروغ میشنوه، از همه جا ریا میشنوه، نمیدونم خرید میکنه از حلال و حرام خبری نیست، ثبت نام میخواد بکنه از تساوی و برابری انسانی خبری نیست، درس میخواد بخونه هر چیزی را نمیتونه که به ذهنش رسیده بنویسه. آخه این ماهای اینجوری میشنود از رسانه های جمعی حرف راست بسیار کم میشنود. خب ماها تو اینا متجلی دیگه، ماها در کجاست؟ ماها در همین زندگی های اجتماعی، برو خرید کن، برو درس بخون، برو گوش کن، برو روزنامه رو بخون، برو امتحان بده، برو کاسبی کن. خب ایناست دیگه، ماها تو ایناست. اگه اینا سراسرش از این ور از اون ور بیماریه و این وسط سالم زندگی کردن بسیار کار مشکلی است، انصافا انصافا کار مشکلی است، کار حضرت فیل است خلاصش. و بدترین خیانت ها اون خیانت هایی است که ماها را خراب میکنه، ماها را خراب میکنه، یعنی فرهنگ را ملوث میکنه، فرهنگ را به انحطاط میکشه، فرهنگ یه جماعتی را خراب میکنه، تخریب میکنه، که اون فرهنگ همون ماست که ما توش داریم شنا میکنه. آب را مسموم میکنه، آب را آلوده میکنه، آب استخر آلوده است دیگه، نمیشه توش شنا کرد، اینجوری میشه. خب بنابراین هیچ موضوع و معنا تنها برای یک فرد موضوع و معنا نیست، موضوع و معنا هویت جمعی داره. پس این هم یک ساحت است. یک ساحت این بود که عرض به حضورتون که همیشه درباره موضوع و معناست هر سخنی. نکته دیگر این است که باید توجه کنیم که این موضوع و معناها موضوع و معناهای جمعی است، موضوع و معناهای فردی نیست. و مطلب دیگر این است که، یا نکته مهم دیگر این است که، و چون هویت سخن گفتن با زبان انسانی گفتگویی و تاریخی است، این امکان به وضوح وجود دارد که انسان بتواند یا انسان‌ها بتوانند از هر مرتبه فهمیده شدگی یک سخن که در تاریخ فعلا موجوده فراتر بروند، یعنی بیشتر بفهمند، یا همجانبتر بفهمند، یا به گونه ای دیگر بفهمند. فهم سخنان انسانی، این قبیل سخنهایی که با اینجا بودیم، هیچ جا بسته نیست. هیچ جا بسته نیست. چرا؟ چون هیچگاه فهم نهایی حاصل نمی شود. این گفتگوهایی که درباره موضوعهای معنا داره و هویتش هم هویت جمعی است، یعنی در گفتگو شکل میگیره، هیچ وقت فهم نهایی قطعی که دیگه نشود چیزی گفت از اینا حاصل نمیشه، به دست نمیاد. جایی که بیش از همه این مطلب خودشو نشون میده که نمیتوان گفت که فهم این مطلب تمام شده، ادبیات. ادبیات، شعر به خصوص، هنر، شعر. نمیشه باید گفت، نه اینکه من ادعا میکنم که نمیشود، نشون میده که نمیشود، خود نشون میده که نمیشود. یکی از آفتها اینه که ما از نظاره کردن به واقعیت‌های خارجی غافل بشیم، دو نفره سه نفره بشینیم تو اتاق با هم بحث بکنیم فقط، و تو اون اتاق من بگم که فهم تمام شدنی نیست، یکی دیگه بگه که فهم تمام شدنی. این نیست راهش. راهش اینه که بیایم ببینیم در تاریخ چه جوری قضیه. اون جاهایی که صحنه‌های زبانی این قبیل سخنان و این قبیل زبان‌های انسانی است، آیا فهم تمام شده؟ دو تا مثال می‌زنم. آیا مثنوی معنوی فهمش تمام شده؟ به پایان رسیده؟ خب اگه فهمش تمام شده به پایان رسیده، چرا هنوز اینقدر تازه است؟ تازه است. اگر حافظ دیوان حافظ فهمش تمام شده و به پایان رسیده چرا اینقدر تازه است؟ چرا؟ آخه این تأمل لازم داره. بسیاری از عالم فقط میشینن دو نفره، سه نفره یا یه نفر با شاگردانش، حالا اون شاگردانش هر چقدر هست، هر چند نفر، فقط بحث میکنن، اون دلیل میاره، اون در این قبیل در این قبیل موارد تنها بحث کردن و دلیل آوردن کافی نیست. باید نگاه کرد به صحنه تاریخ زندگی انسان که چجوریه. خب نیست، حافظ فهمش تمام نشده و به همین جهت هم هست که مرتب شعر می‌نویسن، مثنوی هم تمام نشده، کتاب‌های بزرگ دینی دنیا هم فهمش تمام نشده. و وقتی ما این تجربه را داشته باشیم که فهم اینها تمام نشده، این معناش این است که سخن گفتن حافظ تمام نشده. حافظ هنوز داره حرف میزنه. سخن گفتن مولوی تمام نشده، هنوز داره حرف میزنه. این نمیشه بگیم اونا سخنانشو گفتن تمام شد، فهم ما تمام نشده. نه، اینجوری نیست قضیه. تا کسی سخن نگوید که فهمی حاصل نمیشه. که اگر فهم ها نو به نو حاصل میشوند، سخن گفتن ها نو به نو پدید میآیند. چون سخن گفتن تنها معناش این نیست که کسی دهن داشته باشه با دهنش صداهایی را بیرون بده، یا قلم بذاره روی کاغذ بنویسه تا ما بگیم که آقا مولوی خدا بیامرز که دیگه دهن نداره الان، که به ما که چیزی نمیگه، که حافظ که دیگه مرده و رفته و قلم رو کاغذ نذاشته که. نه، سخن گفتن این نیست. سخن گفتن خیلی معناش گسترده تر از اینه. هر کجا خطابی از یک سخنی متوجه ما هست، اونجا سخن گفتن هست و اون سخن، سخن گفتن اوست. اینو حذفش یه خورده مشکله. بعضیا همیشه سخن میگوین. این که بعضی سخنها را میگن سخنهای موندگار، سخنهای جاودانه، اینا سخنگوهاشون موندگار هستن، سخنگوهاشون جاودانه هستن، چون اون گوینده در اون سخن ظهور داره، ظهور داره. و به همین جهت است که اینا همیشه تازه هستن، سخنان تازه میگوین به شنوندگان تازه. هر وقت مراجعه میکنه شنونده تازه، فهمنده تازه به دیوان مثنوی، چیز تازه اتفاق میفته اونجا، و اون چیز تازه‌ای که اتفاق میفته اون فهم تازه ای است که این میفهمه. و از این طریق خودش را میفهمه در واقع. اون وقت این ساحت عمیق که در فعالیت سخن گفتن اون گوینده وجود داره، این رو باید در نظر داشت. این مربوط می شود به کلیت زندگی او، به کلیت زندگی اون آدمی که این سخن از او صادر شده است. من در اینجا دو سه بیت فکر میکنم از حافظ برای شما بخونم تا یه خورده هم شیرین بشود کام ما با اینها، و هم ببینید وقتی ما میگیم که، وقتی من عرض میکنم که این سخنها را هر وقت بخونی تازه هست، یعنی چی؟ گفته بودم دیوان حافظ را بتونیم گیر بیاریم، نشد. ولی اینم کتابی است که پاره ای از، چون من نتونستم دیوان حافظ را از خونه بیارم، این کتاب را یکی از دوستان همینجا تهیه کردن. خب من یه بیت از حافظ برای شما میخونم الان. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. یعنی چی؟ این تمام شدنیه؟ فهم این میشه تمام بشه؟ میشه ما یه بار اینو بخونیم و بار دیگر که بخونیم ببینیم تکرار مکررات است؟ زده شده ایم از این دیگه، نمیخوایم بشنویم دیگه، نمیخوایم بخونیم؟ به نظر من نه. معنا اینجا اون چنان بلند است که آدم وقتی با این بیت روبرو میشه، با این شعر روبرو میشه، یه تراوتی در خودش احساس میکنه که میخواد این تراوت رو هی تکرار کنه با هر دفعه خوندن. نفس باد سبا، نفس باد سبا، تشبیه رو ببینید. باد نفس داره. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد. مشک پراکنده میکنه. مگر نفس داره؟ مگه نفس هم مشک پراکنده میکنه؟ عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. چه تراوتی از این به ما دست میدی که عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد؟ عالم پیر، تشبیه ببین، استعاره رو ببین، عالم پیر. ما فکر میکنیم که فقط ما پیر میشیم، مثل بنده، آدم ها پیر میشن. عالم پیر خیلی تعبیر پرمعنایی است. عالم پیر، او هزارها سال ازش گذشته است، آمده اند و رفته اند و چه شده چه شد. عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. این شعر را ما هر وقت بخوانیم، به شرط اینکه خودمون حال مساعدی داشته باشیم، البته شرطش اینه، و الا آدم هزار جور کوفتگی داشته باشه و کسالت داشته باشه و از یه جای اوقاتش تلخ شده باشه، اصلا اینا رو نمیخواد بخونه. نه، هیچ چی رو نمیخواد بخونه. میگه اصلا حالی هیچی نداره. اما موقعی که حالی داریم، به این چیزا میتونیم بپردازیم، هر وقت بخونیم تازه است. یک بیت دیگه براتون میخونم. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. سیل فنا بنیاد هستی برکند. سیل، تشبیه استعاره، سیل فنا. خب فنا فناست دیگه، مگه سیل داره فنا؟ در تجربه حافظ، در این استعاره زیبای حافظ، فنا چون سیل است می آید و بنیاد هستی را بر می کند. چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. هر وقت این را، معنا اینه، ببینید، لازم نیست شما هر دفعه می خونید معنای جدید بفهمید، اما هر دفعه می خونید ولو همون معنای قدیمی را فهمانده باشید، به صورت یه معنای تازه می فهمید. اینه داستان، رمز اینه، یعنی یه چیز تازه گیرتون میاد. من اگه بخوام خیلی مثال عرض بکنم، این است که اگر انسان یه غذایی را دوست داشته باشه، درست است که اون غذا را یک بار میخوره، خیلی ازش لذت میبره، دو ماه دیگرم که اون غذا را میخوره ازش خیلی لذت میبره، نمیگه این دفعه مثلا خورشت قرمه سبزی برای من مزه داد که متفاوت بود با اون مزه‌ای که دو ماه قبل داده بود، اما میگه الانم خیلی مزه داد. ها، اینه اون چیزی که دارم عرض میکنم در این اشعار هست. نه اینکه یعنی یه چیز دیگه میفهمه آدم، تازه است. اینه این چیز، این سخنان اینه، تازه است. کأنه قبلا نبوده، کأنه برای اولین بار آدم میشنود، کأنه برای اولین باری که یه افق جدیدی جلو چشم آدم باز. ولی مزه همون مزه است. و به همین جهت هم میگه خانم، حالا یه مدت دیگه میگه، بازم خواهش میکنم این خورشو مثلا بپذیر. این اشعار هم اینجوریست، این قبیل سخنان اینجوریست، هر وقت با اونها آدم مواجه میشه میبینه تازه است. یه بیت دیگر هم براتون بخونم، چون این بحثای فلسفی ما خیلی بحثای خشکیه، اینا یه خورده اونا را. دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان زتن در آید. یه خود هم بخوانیم دیگه به دست جمعی میرسیم فکر میکنه. خب اینا همینطوره، اینا رو هر وقت بخونیم قضیه همینطوره، هر وقت بخونیم تازه است، هر وقت بخونیم یه چیزی جدید میاد. حالا تا چه رسه به این که اینجا کتابی داشتم از حافظ یا دیوانی، مثلا یه غزل رو از اول تا آخر میخوندیم، چون وقتی این غزل رو از اول تا آخر میخونی اون چیز اشتدادی داره، به اصطلاح تجربه اشتدادی داره. خب یک سخن هم، اینها در اینجور موارد در واقع ما تجربه‌ای که پیدا می‌کنیم این است که با ساحت عمیق فعالیت سخن گفتن حافظ یا با فعالیت سخن گفتن مولوی ارتباط پیدا می‌کنیم، یعنی با چگونه زیستن او ارتباط پیدا می‌کنیم. در واقع او در این بیانها زیستن خودش را، تجربه های زیسته عمده خودش را بیان میکنه، اونها را در واقع ما درک میکنیم. البته اینجور سخنان تنها اختصاص نداره به این اشعار خیلی پرنقص، در پاره از سخنان دیگه هم اینا هست که چه بسا اون سخنها از رنج شدیدی که یک نفر در زندگی برده داره حکایت میکنه و باز زیستن او را، تجربه های زیستن او را برای ما بیان میکنه، اما خیلی پرمعناست. شاید این را یک بارم بهش استشهاد کرده بودم، یکی از دوستان دانشمند ما خانومش دچار بیماری MS شد، اینو گفتم مثل اینکه شاید یک بار اینجا، سالها درد، رنج، زحمت، گرفتاری تا دیگه اواخر عمر که رسید، جوان هم بود، در آن روزهای آخر همسرش میگفت که یک روز نشسته بودیم، به من گفت که فلانی دنیا همین بود، همین دنیا همین بود. چقدر معنا داره این حرف برای او بود که گذروندم با این همه رنج، با آرزوهای فراوان، با امیدهای خیلی زیاد، اما همه اینها یه دفعه فرو ریخت، به تدریج فرو ریخت و الان من باید در عین جوانی همه چیز را بگذارم بروم، دنیا همین بود. این جور سخنان و بسیاری از رمان‌هایی که اینجوری نوشته شده درام زندگی انسانی را نشان میده، تراژدی زندگی انسانی را نشان میده و همیشه همینا تکرار میشه. چرا شکسپیر کهنه نمیشه؟ شکسپیر چرا بسیاری از رمان ها کهنه نمیشن، بسیاری از نمایشنامه ها کهنه نمیشن؟ تنها مال ما نیست، در تمام دنیا اینها اینطور هست، مدام کمتر از اونها خبر داریم، برای اینکه اینها همیشه یه سخن جدید به ما میگوین. این یه قسمت از این ارتباط ها، ارتباط با اون معنا و موضوعی است، مثلا این قسمت هایی که گفتم ارتباط با اون معنا و موضوعی است که یک شخص تجربه کرده و اونها را داره میگه. گاهی اون ساحت عمیق یا اون معنا و موضوع، معنا و موضوعی است که یک جمعیت را هویت بخشیده است یا یک جماعت را هویت بخشیده است و اون جماعت با اون هویت آن شده ان که هستند. با یک تعبیر، با یک اصطلاح که اینم به زبان ارتباط پیدا میکنه، معنا و موضوعی که به صورت دست جمعی افراد جامعه را داره به هم متصل میکنه، این اصطلاح اونو بیان میکنه. ما اگه بخواییم از فرهنگ خودمون بگیم، میتونیم یکی از مثالهایی که بزنیم این تعبیر امته. در فرهنگ گذشته مسلمان‌ها این تعبیر امت که یک واژه است، یک اصطلاح است، یه چنین وضعی داشته است، معنایی را در بر داشته است، معنایی را میرسونده است که این معنا مسلمان‌ها را به هم وصل می‌کرده است. تجربه فردی از امت بودن، چه مقدار حالا این تجربه هنوز زنده است اون یه مسئله دیگری است، چه مقدار هنوز این معنا وجود داره به صورت فعال اون یه مسئله دیگری است. این دو تا مسئله رو باید هم تفکیک باید کرد. چه بسا یه عده نظرشون این باشه که این تجربه دیگه وجود نداره، ایرانی ها خودشون رو ایرانی تجربه میکنن، مصری ها خودشون رو مصری تجربه میکنن، اندونزی ها خودشون رو اهل اندونزی تجربه میکنن، امت واحده اسلامی دیگه در تجربه های مسلمان ها زنده نیست، این معنا نیست دیگر، چون معناها هم همین طورن، گاهی هستن گاهی نیستن، اینا تاریخی هن، یعنی گاهی زندن گاهی مردن، گاهی وجود دارن گاهی وجود ندارن، تلقینی نیست اینا، باید دیدیم معنا هست این امت واحده اسلامی در تجربه ها. این نکته خیلی مهمیه، در جای خودش باید اینو دنبال کرد. مثال خوبیست برای این جور چیزها به خصوص در عالم سیاست خیلی مهم هست. چه بسا یک سیاستمداری یا عده از سیاستمداران یک اصطلاحی را تولید میکنن، یک اصطلاحی شکل میگیره، یک چتری میشه، یک سریشومی میشه به لحاظ زبانشناختی و به لحاظ روانشناختی که یه جماعتی را به هم وصل میکنه و همه خودشون را اونجوری تعریف میکنن. اما بعد از مدتی این دیگه نیست، دیگه در تاریخ نیست، این رفته به هر دلیل. اینا رو باید دقت کردید، وقتی این معناها از تاریخ رفته باشه و حضور تاریخی نداشته باشه، یه سیاستمدار بخواد به این معناها هی تکیه کنه، اون حرفش خالی و تو خالی به تجربه میشه، دیگه تو خالی تجربه میشه، آه نیست، شما دارید از چی حرف میزنید؟ باید به واقعیات هر وقت یه سیاستمداری سخنش با واقعیات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی که واقعا هست، اونگونه که هست ارتباط داشته باشه، سخن او بدون پشت صحنه تلقی نمیشه، تو خالی تلقی نمیشه. اما هر وقت این ارتباط قطع شده باشه و تکیه کردن روی یه اصلاحات خاصی که یه روزی و روزگاری به طور واقعی با واقعیات سیاسی اجتماعی در ارتباط بوده و جماعتی را تحت اون تجربه هم نزدیک می کرده، اونا را تکرار کردن در شرایطی که دیگه اون واقعیت ها وجود نداره، این سخن را تبدیل می کنه به خطابه توخالی، اینجوری میشه. اینو بررسی کردن به خصوص در عالم سیاست، این خیلی مهمه. و سیاستمدار هوشمند اون سیاستمداری است که اصرار نداشته باشه تکیه کنه بر یه مفاهیمی و بر یه تعبیراتی که دیگه معنا ندارن اونها برای این مخاطبا. خب آقا روی اصطلاحاتی باید تکیه کرد که معنا دارن، اگه اصطلاح ملت معنا داره باید رو اون تکیه کرد، اگه اصطلاح جامعه جهانی معنا داره باید رو اون تکیه کرد، و هاگزا و هاگزا. این دیگه خیلی به اصطلاح وادی گسترده ای هست. قطع نظر از اینها یه ساحت سوم هم وجود داره، اینا محتوایی است که دارم عرض میکنم. اون ساحت تجربه های شخصی گویندگان و تجربه های زیسته اونها در طول زندگی نیست، و ساحتی که در اونجا یک اصطلاح و یک معنای جماعتی را به هم مربوط می کرده نیست، یه ساحت گسترده تری است. یعنی شاخ و برگ معنا در اون ساحت گسترده خیلی ریشه دوانده است. اون ساحت گسترده ساحت خردورزی انسانی در طول تاریخ. بعضی از سخنان اون پشت صحنه‌شون اونقدر زیاده و اونقدر گسترده است با کل خردورزی انسانی در طول تاریخ سر و کار داره و پیوند خورده. چون حدوث سریانی زبان در طول تاریخ انسان، اینکه زبان مثل خون که در بدن جاری و ساری است در تاریخ زندگی انسانی سریان داشته و جاری بوده، این زبان، این ساری بودن و جاری بودن زبان در طول تاریخ زندگی همه انسانیت، همون ساری بودن و جاری بودن خردورزی انسان در طول تاریخ انسانی است. زبان ورزی همون خردورزی است و خردورزی همون زبان ورزی است. نه اینکه دو چیز وجود داره، یه چیزی وجود داره به نام خردورزی که آدم میشینه فکر میکنه، بعد یه چیزی دیگه هم وجود داره به نام زبان ورزی، اون چرا که فکر کرده با خردش اون را به زبان بیان میکنه. اینجوری نیست، اینو دیگه هیچ فیلسوف برجسته دنیای حاضر همچون حرفی نمیزنه. خردورزی با زبان ورزی همراه است، زبان ورزی هم با خردورزی همراه است. و مثل خون در شریانهای تاریخ زندگی انسانی جریان داره. میخواید بگید که حرف مولانا که میگه رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، میرود تا قیامت، میرود در نفخ صور، در خلایق میرود تا نفخ صور، اونم یه همچو چیزی. حالا این رگ رگ است این آب شیرین و اونم از اون حرف هاست ها. این هم از اون حرف هاست، این هم از اون معنا هاست که آدم هی باید فکر کنه یعنی چه رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، منظور چیه، معنا چیه. نمیگم تفسیر نکردن اینها را، تفسیر کردن، اما هر وقت میخونه آدم دلش میخواد خودش هم چیزی بفهمه، خودش هم چیزی بفهمه، چون خطاب میکنه سخن. این که من تعبیر کردم سریان و جریان خون مثل خون در بدن، سریان و جریان زبان در تاریخ و خردورزی در تاریخ، یاد این بیت افتادم، شبیه چنین چیزی است، در خلایق می رود تا نفخ صور، این زبان ورزی و این خرد ورزی. خب به چه چیز ناظر است این زبان ورزی و خرد ورزی کل تاریخ انسان؟ دنبال چیست اگر زبان ورزی درباره موضوعی است و اگر خرد ورزی درباره موضوعی است؟ و هر جا زبان ورزی هست یک موضوع به گفتگو گذاشته شده، این خرد ورزی سراسری تاریخی زبان انسانی و زبان ورزی سراسری تاریخ انسانی هم درباره موضوعی است. اون موضوع آن است که تمام معناها و موضوعات پدید آمده در تاریخ زندگی انسانی معطوف به اون موضوع و معناست، یعنی حقیقت الحقائق، اگه بخوایم اینجوری، حقیقت نهایی، معنای نهایی، اگه بخوایم اینجوری معنای نهایی. خب این همه شر و شور و تا خلایق می رود نفخ و صور و هیاهو و غوغا و اینها، غوغا و هیاهوی زبان، غوغا و هیاهوی خردورزی، اینها معطوف به چیه؟ موضوع می خواد دیگه، معنا، اینا پراکنده است. اینها ربطی به هم نداره، هیچ زبانی ربطی به زبان دیگر نداره، هیچ فلسفه ربطی به فلسفه دیگر نداره، هیچ علمی ربط به هیچ علم دیگری نداره. اینا یه حوادث پراکنده ایست، غیر مرتبط با هم. از آغاز گفتند و نشستند و برخواستند و هیچی، تمام شد رفت، هوا ان منصورا، اینه، اینجوریه. و گفتند فسانه ایو در خواب شدن، قول خیام. حالا فرض کنیم فسانه گفتن، چون این فسانه‌ای که اون میگه به معنای اون افسانه‌ای که در ذهن من شما میاد نیست. حافظم میگوید که وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه. اما این فسون و فسانه خیلی چیز عجیب و غریبی. خب تحقیق بکنی به فسون و فسانه خواهی رسید، یا خود تحقیق فسون و فسانه است اصلا؟ خب این شعرم از اوناست باز. وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه. یعنی اگه تحقیق کنی فسون و فسانه خواهی گفت، یا اینکه تحقیقش یعنی تحققش، اینجور که محقق می شود فسون و فسانه محقق می شود. اما این فسون و فسانه شوخی نیست، فسون و فسانه است که تمام خرد ورزی و زبان ورزی را در چنگ خود گرفته. این هم تو فسون و فسانه است. لفظ فسون و فسانه نباید باعث این بشه که ما بگیم پس هیچی، پس ول معطلیم. نه، اینطوری نیست. هیچ کس نمیتواند عشق را به درستی تعریف کند، اما هیچ کس نمیتواند بگوید عشق کشک است. هیچ کس هم نمیتونه به درستی تعریف کند. خب آیا اینطور هست؟ حالا اینا که گفت خواستم این عرض کنم، اینایی که چه خیام چه حافظ و چه دیگران گفتن فسون و فسانه، معنای بی ارزشی نیست. یعنی اینا از نهیلیزم ارزشی حرف نمیزنن که هیچ ارزشی وجود نداره، اینو نمیگن. اینا ارزش، ارزش همون فسون و فسانه است. اون وقت باید دید ارزش فسون و فسانه ای چیه. خب حالا صحبت در این است که آیا نه، فسون و فسانه هم به اون معنا نیست، بلکه اینا یک چیزاییست که هر کس از جاش صبح از خواب بلند شده هنوز دست و صورت نشسته چیزی گفته. مثلا اینجوری بگید، اینطوریه واقعا؟ یعنی کل این، میدونید یعنی چه؟ یعنی کل این خردورزی ها و زبانورزی ها هیچ ارزشی نمیشه براش متصور شد. این معناش اینه، نهیلیزم ارزشی. خب ممکنه کسی یه چنین فکری داشته باشه، اینجور فکر بکنه، اما کمن کسانی که اینجور فکر میکنه. نهیلیسم ارزشی، نه نهیلیسم به معنای اینکه بی‌معناست، چون در خود بی‌معنایی هم معنایی هست و اون ارزش بی‌معنایی است. نهیلیسم ارزشی این است که شما هیچ نوع ارزشی رو نتونید تصور کنید. اگه نگیم قضیه اینطوره، پس این سریان زبان ورزی و خرد ورزی تاریخی هم با یه معنایی سر و کار داره، و بهتر از معنا میتونیم بگیم با یه ارزشی سر و کار داره، و به قول پاره ای از نویسندگان متأله مسیحی با یک غایت القصوایی سر و کار داره، با یه چیزی که هم و غم نهایی انسان متوجه آن است و اما دقیقا نمیداند چیست و کیست سر و کار داره. خب اگه اینطور باشه، این دیگه اون پشت صحنه خیلی گسترده زبان انسانی است. یه پشت صحنه هم اونجاست، خیلی گسترده است. این قبیل حرف ها را نباید از اون ریشه ها قطع کرد. اگر ما این قبیل حرفایی رو دیم، این قبیل بیت های از حافظ یا اون قبیل بیت ها از مثنوی یا اون قبیل سخنانی که با موضوعاتی سر و کار دارن که همونطور که در گذشته گفتم در تعریف فلسفه، با موضوعاتی سر و کار دارن که برای انسان از اون نظر که انسان مهمه، اینا رو نباید از این پشت صحنه هاشون قطع کرد. زبان اینجوریست. در جلسه آینده وارد این خواهم شد انشاءالله. فکر میکنم این بخش را در جلسه آینده تمام کنم، بعد در جلسه بعد دیگه توضیحاتی بدهم درباره این که زبان ایمانی چه جور زبانی است. برای اینکه اینهایی که من توضیح دارم میدم به شما، در این حال که در کلیت کلی زبان را، همه انواع زبان را تا حدودی شامله، بخصوص بحث‌های امروز و دیروز بیشتر توضیح میده چگونگی‌ها و خفایای زبان ادبیات و فلسفه و شعر و هنر و اینا را، اما در خصوص خود فلسفه و اخلاق و شعر، فلسفه، اخلاق، شعر، شعر معنای عام، ادبیات، که زبان اینها چجور زبانی است و اینکه زبان اینها یک اطلاق را و یک نامشروطیت را به ما القا می‌کنه، توضیح خواهم داد در جلسه آینده.